ساعت 5 عصر به وقت ایران و 14:30 بعد از ظهر در پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواست به وعده آزادی روزنامه‌نگاران عمل کند. وزیر ارشاد ایران میگوید برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باید فراخوان داده شود. و به یک کمپ سازمان ملل در سومالی حمله شد. سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. رضا ولی‌زاده هستم با مجموعه خبری این ساعت در کنار شما. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران خواست با آزاد کردن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان به وعده های انتخاباتیش عمل کند. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، با اشاره به آنچه سرکوب جامعه مدنی ایران در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خوانده شده، به حسن روحانی توصیه شده است که در گام نخست برای حل بحران‌های کشور تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی به ویژه درباره گردش آزاد اطلاعات را به مرحله اجرا در بیاورد. گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه وعده آزادی بیان و رسانه‌ها از اصلی ترین دلایل حمایت گسترده تحول خواهان ایران به ویژه زنان و جوانان از حسن روحانی بوده، خطاب به او گفته امروز بر شماست که وفای به عهد کنید و وعده ها را تحقق بخشید. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید اگر قرار باشد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی شود، باید فراخوانی داده شود تا همه اعضای آن حضور پیدا کنند. محمد حسینی فعال بودن اعضای هر صنف را طبیعی دانسته، اما گفته اعضای آن صنف باید انتخاباتی برگزار کنند و نتیجه آن را نیز بپذیرند. با این حال وزیر ارشاد ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بسته شدن یا فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دوره فعالیت او ارتباطی ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران مرداد ماه سال 88 به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به دستور دادستانی تهران پلمب شد و از آن زمان درخواست‌ها نسبت به بازگشایی آن بدون جواب مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در نخستین نشست رسانه‌ایش نسبت به بازگشایی این نهاد صنفی ابراز امیدواری کرد. و خبر دیگر این که روز چهارشنبه به یک کمپ متعلق به سازمان ملل متحد در حومه موگادیشو پایتخت سومالی حمله شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در این حمله ابتدا یک بمبگذار انتحاری خود را مقابل در این کمپ که متعلق به برنامه توسعه سازمان ملل است منفجر کرد و پس از آن مردان مسلح با ورود به محوطه اقدام به تیراندازی کردند. یکی از فرماندهان ارشد پلیس با شدید توصیف کردن تیراندازی ها در داخل محوطه گفت که نیروهای نظامی اتحادیه آفریقا و ارتش سومالی پس از 1.5 ساعت موفق به بیرون راندن مهاجمان شدند. گروه الشباب که با القاعده مرتبط است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است نیروهایش با کافران جنگیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با یک گفتگو به ایران میریم و از رویدادی میشنویم که همین امروز در استادیوم آزادی رقم خورده. روز سه‌شنبه دقایقی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر کره جنوبی، توفیق کابلی مدیر مجموعه ورزشی آزادی به خبرگزاری ایرنا گفت که برای استقبال از ملی پوشان فوتبال برنامه‌ای در روز چهارشنبه ساعت 17 یعنی 17:00 همین الان در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. وی اما بلافاصله تاکید کرد که در این مراسم زنان اجازه حضور ندارند و تنها آقایان می توانند در آن شرکت کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک از او درباره دلیل اتخاذ این تصمیم از طرف فدراسیون فوتبال پرسیده است. مهدی رستم‌پور:
ساعت‌ها قبل از اینکه حتی بازی برگزار بشه، خبرگزاری فارس، مشرق، ایرنا و چند تا سایت دیگه به نقل از سایت فدراسیون فوتبال این خبر رو منتشر کردن که اگر تیم ما به جام جهانی راه پیدا بکنه، جشن صعود برگزار میشه و بانوان هم حتی ورود ندارن و این تیتر این سایت ها بود. اما اون چه کس قطعا مدیر مجموعه ورزشی آزادی شخصا تصمیم نمیگیره، صرفا ابلاغ کننده تصمیماتی هست که جالب از خود اولسان کره هم اتخاذ شده، یعنی آقای عباسی وزیر ورزش آقای کفاشی به عنوان رئیس فدراسیون که خودشون در اورسان بودن و اونجا هم فضای ورزشگاه رو میدیدید که چقدر خانم‌های کره‌ای و ایرانی هم حضور داشتن. از همونجا تصمیم میگیرن که جشن صعود رو بدون حضور زنان برگزار کنه.
آقای رستم‌پور، از دیروز تلاش‌هایی داره اتفاق می‌افته برای اینکه زنان هم بتونن به ورزشگاه راه پیدا بکنن. به نظر شما یا این اقدام مردمی میتونه باعث بشه که مسئولان نیروی انتظامی و فدراسیون فوتبال نظرشون رو در مورد ممنوعیت ورود زنان تغییر بدن؟
این مردانه کردن جشن صعود به جام جهانی کم لطفی در قبال ملت ایرانه. یعنی اگر که این پیروزی متعلق به مردم ایرانه، ما نمیتونیم تفکیک جنسیتی قائل بشیم در رابطه با مراسمی که در اون فقط قرار بازیکن‌ها بیان دور افتخار بزنن تو زمین، سرود ملی پخش بشه، بازیکن‌ها پشت بلندگو از مردم تشکر کنن، همین. یعنی هیچ اتفاق خاصی اونجا قرار نیست رخ بده که اینا مردانش کردن. قاعدتا فدراسیون فوتبال هم باید شرایطو فراهم بکنه که خانم‌ها هم وارد ورزشگاه بشن و یک جشن به یاد ماندنی برای این صعود تاریخی تیم ملی فوتبال کشورمون برگزار بشه.
غیر از مراسم استقبال از بازیکنان ملی پوش در سال 76 که از استرالیا برمیگشتن و اونجا اجازه ورود به استادیوم آزادی داده شد، آیا موارد دیگری بوده که زنان بتونن وارد استادیوم آزادی بشن؟
هم نمونه های ورزشی رو میشه اسم برد، هم نمونه های متعدد سیاسی. مثلا چطور وقتی که آقای احمدی نژاد میخواد مراسمی رو اونجا برگزار کنه در استادیوم آزادی، اینجا دیگه زنان مردانه نداره، همه اجازه ورود دارن. یا به طور مثال در آیین خاکسپاری زنده یاد ناصر حجازی که مراسم تشییع پیکر این اسطوره فوتبال ایران از ورزشگاه آزادی برگزار شد، باز خانم ها اونجا حضور داشتن. و مواردی مثل این جشن صعود که در بهترین حالت 4 سال یک بار ممکنه رخ بده اگه ما در هر دوره بتونیم به جام جهانی صعود بکنیم. اینجا در واقع طبیعتاً همونطور که بازی‌های تیم ملی والیبال رو خانم‌ها میتونن برن تماشا بکنن و این انتظار است که برای سایر رشته‌های ورزشی هم اجازه ورود اونها داده بشه، اگر این جشن صعود رو اجازه بدن خانم‌ها به ورزشگاه بیان، میتونه یک تمرینی باشه برای فصل آینده لیگ برتر که ما ببینیم میشه 100 هزار زن و مرد به ورزشگاه آزادی بیان، اتفاقی هم نیفته، حتی اون شعارهای زشتی که گاهی اوقات برخی تماشاگران سر میدن هم دیگه سر ندن و نشون داده بشه که ورزش یک محیط خانوادگیه، زن و مرد با هم میتونن بیان ورزشگاه. پس میشه در رقابت‌های لیگ برتر هم این محدودیت غیرقانونی رو لغو کرد و مسابقات ورزشی در ایران با حضور زن و مرد برگزار بشه، نه اینکه ما فقط اجازه بدیم در استادیوم سبزوار که مراسم اعدام قراره برگزار بشه اونجا بتونن زن و مرد بیان. نه، ورزش یک مسئله اجتماعی مهمیه که اگر قراره اشاعه پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، نمونهش همین مراسم امروزه که امیدوارم با حضور زنان و مردان در کنار هم برگزار بشه و مطمئنن هیچ اتفاقی هم رخ نخواهد داد جز اینکه یک جشن به یادماندنی رقم میخوره.
همکارم رویا کریمی مجد با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، گفتگو می‌کرد درباره برنامه استقبال از ملی پوشان فوتبال در استادیوم آزادی و ممنوعیت ورود خانم‌ها. اگر شما شنونده‌ای که صدای ما رو می‌شنوین در ارتباط با این رویداد نظر و دیدگاهی دارین، در این مراسم قصد حضور دارین، می‌تونین با ما تماس بگیرین و پیغامتون رو ضبط کنین. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بعد از شنیدن دیگر پیام‌های شما که همین الان می‌شنویم دوباره برای شما خواهم گفت.
به قول معروف میگن خداوند وقتی به انسان رو میکنه از در و دیوار میریزه. او از انتخابات ریاست جمهوریمون، اینم از تیم فوتبالمون. امیدوارم در همه مراحل ملت ایران سرافراز و موفق باشن. امیدوارم.
تو بیشتر کشورها بیشتر از 20 تا کانال ورزشی وجود داره. تو ایران ما حتی یک کانال ورزشی وجود نداره که فقط ورزش پخش کنه. دیگه میخواین چی بشه؟ میخواین به کجا برسن اینا؟
من میخواستم به آقای خامنه‌ای و مسئولان حکومت ایران بگن که اومدن آقای روحانی، شروع شدن جشن ها برای آبی تیم ملی ایران به جام جهانی و شادی مردم و جشن مردم رو به فال نیک بگیرید. آخه 8 سال مردم زیر حرف زور و ظلم و ستمتون پدرشون در اومد. 8 سال تازه 8 سال احمدی نژاد بوده.
با تبریک به تمام هموطنهای عزیزم در سراسر دنیا برای پیروزی تیم ملی فوتبالمون و به امید روزی که خانوما و دختر خانومای ایرانی هم مثل این آقا پسرها بتونن فوتبال بازی کنن و بتونن و جشن بگیرن، در استادیوم فوتبال بتونن برن و شادی کنن.
سلام بر ایران و ایرانی، سلام بر حماسه هایی که ایرانیان پشت سر هم می آفرینن. تبریک به همه ایران دوستان، برد فوتبال ایران و انتخابات ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-20-28-28-72-20. در برزیل ده ها هزار تظاهر کننده بار دیگر در خیابان‌های بزرگترین شهر آن کشور گرد هم آمدند تا به مالیات‌های سنگین و قیمت‌های بالا و همچنین خدمات عمومی با کیفیت پایین در این کشور اعتراض کنند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در ساو پولو پیام اعتراضی تظاهر کنندگان تکرار گشت. بیش از 50,000 تن شامگاه سه‌شنبه در برابر کلیسای جامع بزرگترین شهر برزیل اجتماع کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با اینکه این تظاهرات عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، آهنگ اعتراضاتی را پیش گرفت که شب پیشش 240,000 تن در سراسر برزیل را گرد آورد. با دسته‌های کوچکی از افراطیون که جدا می‌شدند تا با پلیس زد و خورد کنند و با شکستن در و پنجره‌ها داخل فروشگاه‌ها گردند. به دنبال تظاهرات هفته گذشته که به دعوت گروهی خشمگین از بابت افزایش نرخ بلیت وسایل حمل و نقل عمومی صورت گرفت، اعتراضات جمعی در سراسر برزیل به شکل قارچگونه سر برآوردند. دولت‌های محلی در دست کم 4 شهر برزیل اینک با برگرداندن بهای بلیت وسایل حمل و نقل عمومی به نرخ پیشین موافقت کردند و سیاستمداران فدرال و شهر ساوپولو نشانه‌هایی بروز دادند که افزایش 10 سنتی اخیر قیمت بلیت اتوبوس و مترو در آن شهر نیز امکان دارد ملغا شود. آسوشیتد پرس می‌افزاید با این همه روشن نیست این حرکت کشور را آرام کند، چرا که اعتراضات ناخشنودی برزیلی ها از وضعیت سخت زندگی را بازتاب داده است، گرچه هنوز معترضان ورای اعتراضشان نسبت به افزایش بهای بلیت اتوبوس و مترو فهرستی از خواستهایشان به دست ندادند. تظاهر کنندگان عمدتاً خشم و ناخرسندی ژرفی نه تنها نسبت به دولت حاکم بلکه نسبت به کل سیستم حاکم ابراز می دارند. شعاری معمول در گرد همایی ها پارتی نه یا جشن و سرور نه بوده است، آن هم در کشوری که کارنوال ریوی آن شهره عالم است. یاسمین گومز یک جوان 22 ساله در ساوپولو به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید آنچه از این اعتراضات انتظار دارد این است که طبقه حاکم دریابد که این ما هستیم که در رأس اموریم نه آنها، و سیاستمداران باید یاد بگیرند به ما احترام بگذارند. رئیس جمهوری برزیل دیلما روسف، چریک چپگرای سابق که در دوران دیکتاتوری در برزیل طی سالهای 1964 تا 85 میلادی زندانی و شکنجه شده بود، گرد همایی‌های اعتراضی در کشورش را به خاطر طرح پرسش‌ها و تقویت دموکراسی برزیل ستوده و در بیانیه‌ای آورده است برزیل امروز نیرومندتر بیدار گشته است. برزیل که همراه روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اتحادیه قدرت‌های اقتصادی نوپا موسوم به بریکس را تشکیل می‌دهند، میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازی‌های المپیک سال 2016 است. بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان که میلیاردها دلار هزینه‌های سنگین روی دست دولت گذاشته است. موضوعی که انتقادات شدید معترضان در این کشور آمریکای جنوبی را در پی داشته است که با فقر و فساد دست و پنجه نرم می کند.
با گزارش بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال کنید. از فیسبوک رادیو فردا هم غافل نشید. وعده خودمون رو هم فراموش نکنید. ساعت 5:30 عصر به وقت ایران بخش بعدی خبرها.